بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب نهایت الحکمه را. رسیدیم به المرحلة الاولى، احکام الوجود الکلیه، فروعات اصالت وجود. جلسه پیشین فرع هفتم رو خدمت شما توضیح دادیم در موضوع نفس الامر و دیدگاه خاص علامه طباطبایی درباره نفس الامر گفته شد و توضیح داده شد. رسیدیم به ابتدای دیدگاه‌های دیگری که علامه طباطبایی اونها رو ذکر می‌کنند و سپس به نقد این دیدگاه‌های ضعیف می‌پردازند. با ابتدای عبارت وقیل المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر و هو عقل کلی فیه صور المعقولات جمیعا. در این دیدگاه که یکی از دیدگاه‌های ضعیف است و علامه طباطبایی او را نقد کردند، گوینده مراد از نفس الامر رو همون عالم امر می‌دانند. اصطلاح عالم امر اصطلاحی است که از آموزه‌های دینی برداشت شده. شما در آیات قرآن شنیدید خداوند متعال می‌فرماید الا له الخلق والامر، یا مثلا داریم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و این عالم امر در برابر عالم خلق است. اگر بخوایم از این اصطلاح دینی به زبان فلسفی سخن بگیم و معادلیابی بکنیم، خواهیم گفت مراد از عالم امر همون عالم عقل مجرد است و مراد از عالم خلق همون عالم ماده و طبیعت است. خب برخی گفتن که مراد از نفس الامر که ظرف ثبوت صدق برای قضایا هست همون عالم مجردات یا همون مجردات عقلی است. به عبارت دیگر اینها که در واقع بیشتر فلاسفه مشا باشند، برای عوالم در واقع دو مرتبه قائل بودن، یعنی مجموع ماسوی الله را که ما به ازش تعبیر میکنیم به عالم به دو دسته تقسیم میکردن، یکی عالم ماده و طبیعت بود و دیگری عالم مجردات، که این عالم مجردات خلاصه میشد در عالم مجردات عقلی. فلاسفه مشرا بر اساس اون مبانی خاصی که داشتن و در جای خودش توضیح خواهیم داد به عالم مثال قائل نبودن، یعنی عالم مثال برای این هاست به لحاظ فلسفی ثابت نشده بود، لذا در نگاه اونها عوالم هستی یا مادی یا مجرد. عالم مادی میشه همین عالم طبیعتی که با حواس ظاهری او رو درک میکنیم و عالم مجرد میشه همون عالم مجرد عقلی. دیگه برای اینها عالم مجرد مثالی قائل نبودن. خب بر اساس مبانی فلاسفه به ویژه فلاسفه مشا، مجردات عقلی و اون عالم عقل به طور کلی علت هستی بخش عالم طبیعت و عالم ماده محسوب میشه، لذا اینها بر این باورند که تمام کمالات وجودی معلوم که در مرتبه عالم طبیعت هستند اینها در عالم عقل مجرد موجوده. مثلا اگر بگیم عقل فعال علت هستی بخش عالم طبیعت هست، معنیش اینه که این عقل فعال همه کمالات وجودی موجودات و مادی را در خودش دارد. خب یکی از اون کمالات وجودی اون علم این موجودات مادی است. خب اگر بگیم هر حقیقتی یا هر واقعیتی در عالم طبیعت هست، اصل وجودی و حقیقت وجودی در عقل فعال موجوده، از اینجا برخی چنین برداشت کردند، گفتند خب اگر بنا باشه عقل فعال حقیقت این واقعیات مادی باشد، اون وقت اگر از ما بپرسند چرا فلان گزاره صادق است، خواهیم گفت به خاطر اینکه مضمون اون گزاره مطابق با اون مجرد عقلی است. خب مجرد عقلی چه ویژگی دارد که این علوم حصولی ما به ویژه این تصدیقات و گزاره های ما مطابق آن است؟ اینا میگن اون مجرد عقلی که مثلا عقل فعال باشد تمام صور علمی و علوم و ادراکات رو در خودش دارد، چون او علت اصلی بخش اینهاست، موجودات مادیه، در واقع علت اصلی بخش موجودات مادی است. پس همه ادراکات و علوم، اهم از ادراکات جزئی و ادراکات کلی، باید داشته باشد، همه اینها رو باید داشته باشد. به عبارت دیگر اگر بنا باشد من انسان یا موجودات عالم مثل حیوانات و حتی نباتات یک سری کمالات وجودی به نام علم داشته باشند، حالا بگید علوم جزئی یا علوم کلی یا ادراکات جزئی و ادراکات کلی، خب به طریق اولا این علوم و ادراکات را اون موجود مجرد عقلی که علت هستی بخش ما هست باید داشته باشند. چون گفته میشه که علت هستی بخش همه کمالات وجودی معلول را دارد، یک چیز هم علاوه بر اون و افزون بر این کمالات معلول دارد. خب یکی از کمالات وجودی ما همین علوم ادراکاتی است که داریم. پس اون عقل مجردی که علت هستی بخش موجودات مادی است، او هم باید ظرف همه این علوم ادراکاتی باشد که نزد ما هست. البته باید دقت داشته باشیم که این علوم ادراکاتی که در عقل مجرد هست، مثلا عقل فعال، متناسب با مرتبه وجودی خودش هست. دقت میکنیم مثلا عقل فعال هم مثل ما بدن مادی ندارد، حواس ظاهری ندارد که این علوم رو از راه حواس ظاهری مثلا به دست آورده باشه. خیلی گفته میشه که کمالات وجودی در مرتبه علت هستی بخش که در بحث ما همین عقل فعال هست، متناسب با مرتبه وجودی خود اون عقل مجرد هست. دقت میکنید؟ نباید تصور بشه که او هم مثلا نفوس حیوانی، نباتی و انسانی، بدن نباتی، حیوانی و انسانی دارد و حواس ظاهری دارد و حواس باطنی دارد از این حرفا. خب اینا گفتن که اگر بخوایم بگیم گزار صادق است و نفس الامر گزاره، در واقع این گزاره مطابق با نفس الامر است، منظور ما از نفس الامر همون عقل مجرد به نام عقل فعال هست که همه این علوم ادراکات و ادراکات ما را در وجود خودش دارد. اگر این گزاره ها و علوم ادراکات ما مطابقت داشته باشد با آنچه که در عقل مجرد هست، خواهیم گفت که این گزاره صادق است. ولیکن اگر محتوای این گزاره ها که همون تصدیقات ما هستند با آن علومی که در مرتبه عقل فعال هست مطابقت نداشته باشد، گفته خواهد شد که این گزاره گزاره کاذب است. پس نفس الامر و به تعبیر دیگر ملاک صادق بودن قضایا از نگاه این افراد مطابقت اون قضایا با موجود مجرد عقلی، یا بگید مطابقت این قضایا با علوم و ادراکاتی است که در اون مجرد عقلی هست. مثلا نگاه کنید، و قیل المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر و هو عقل کلی فیه صور المعقولات جمیعا. مراد به امر در عبارت نفس الامر عالم امر است، یعنی وقتی میگیم نفس الامر یعنی خود اون عالم امر. و هو عقل کلی، اون عالم امر چیست؟ عالم امر همون عقل کلی است که در اون عقل کلی صورت‌های همه معقولات جمعه، یعنی همه ادراکات ما در اون عقل کلی موجوده. خب اینم که میگه کلی، میدونید کلی در اصطلاح منطق و فلسفه دو تعبیر دارد، بیشتر در فلسفه. کلی و جزئی در اصطلاح منطق به معنای قابلیت ستره بر کثیری و عدم قابلیت ستره بر کثیری، ولیکن در فلسفه و عرفان وقتی کلی و جزئی گفته میشه، مراد از کلی سعی وجودی است و مراد از جزئی اون وجود محدوده، اون موجودی است که زیق وجودی دارد، وجودش محدود به حد و اندازه خاصی هست. به بیان ساده تر، ما یک کلی و جزئی مفهومی داریم، یک کلی و جزئی وجودی داریم. کلی و جزئی کلی و جزئی مفهومی همانی است که در دانش منطق یاد گرفتیم، که میگیم مفهوم یا قابل استفاده بر افراد کثیر هست که میشه کلی، یا قابل صدق بر افراد کثیر نیست که میشه جزئی. ولیکن کلی و جزئی وجودی در اصطلاح فلسفه و به ویژه عرفان به کار میره. در اصطلاح فلسفه و عرفان که ما از وجودها بحث میکنیم، وقتی میگن یک وجود وجود کلی است، یعنی نسبت به وجود دیگر ظرفیت وجودی بیشتری دارد، سعه وجودی بیشتری دارد. و وقتی میگیم یک وجودی وجود جزئی است، یعنی نسبت به وجود بالاتر از خودش محدودتر از زیق وجودی دارد. مثلا هر علت هستی بخش که موجود مجرد هست، نسبت به معلول خودش یک وجود کلی است و معلول نسبت به علت هستی بخش وجود جزئی است. خب پس این کلی و جزئی یک مفهوم نسبی هم در این اصطلاح. حالا بحث تفصیلیش رو در بخش بعدی که مربوط به تشکیک در وجود هست مطرح خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. که شبیه این اصطلاح کلی و جزئی وجودی، ما یک اصطلاح دیگری داریم در فلسفه و عرفان با عنوان مطلق و مقید وجودی که اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. و المراد به مطابقت القضیت لنفس الامر مطابقتها لما عنده من الصورت المعقوله. و وقتی گفته میشه که فلان قضیه مطابق با نفس الامر است، مراد مطابقت اون قضیه هست با آن چیزی که نزد اون عقل کلی است. چی نزد عقل کلی است؟ همون صورتهای ادراکی، صور معقوله. چرا باید صور معقوله نزد عقل کلی باشد؟ چون اون عقل کلی علت هستی بخشه موجودات مادی من جمله انسان هست و علت هستی بخش همه کمالات وجودی موجودات مادون خودش که معلولاتش هستند را داره. خب یکی از اون کمالات وجودی همین ادراکات علومی است که ما ها داریم. نمیشه بگیم که ما ادراکات کلی یا جزئی داریم، ولیکن اون علت هستی بخش یا عقل مجرد که بهش میگیم عقل فعال، علم به این ادراکات ما نداشته باشن. اشکالی که علامه طباطبایی بر این سخن وارد میکنن اینه، میگن که شما در اونجا که میگید مراد از نفس الامر اون عقل مجرده و بعد میایید میگید که خود اون عقل مجرد علمی که دارد از نوع علم حصولیه، یعنی یه صورتهای عقلی یا بگید مفاهیم کلی رو دارید برای عقل مجرد اثبات میکنید، آنگونه که مبنای فلاسفه مشاینه، خب این خود او علم به صورتهای کلی که در عقل فعال هست خودش علم حصولیه. خود علم حصولی که میگی صور عقلی صور کلی، این خودش برای اینکه ما بفهمیم صادق است نیاز به یک نفس الامری دارد. به بیان دیگه ما نقل کلام میکنیم به اون علم حصولی که نزد عقل فعال هست. میپرسیم این علمی که عقل فعال داره و شما میگید علم به مفاهیم کلی، از کجا بفهمیم کی صادقه؟ پس خود این هم نیاز به یک نفس الامری دارد. دوباره نقل کلام به اون نفس الامر میکنیم، بگیم اگر مراد شما از نفس الامر دوباره همون عالم عقل باشه، مثلا عقل مجرد بالاتر، عقل فعال عقل دهمه، اگه کسی بگه که نفس الامر عقل دهم هم عقل نهمه مثلا، همینطور بره بالا، خب تسلسل لازم میاد. جدای از این که یک اشکال اساسی داره که علامه بهش اشاره نکردن، اینه که اصلا این مبنای مشائین که میگن علم مجردات به غیر از نوع علم حصولی است، حتی در مورد خداوند متعال هم علم قبل الایجاد رو از نوع صور مرتسمه میدانند، حالا بحثش خواهد آمد، این مبنای اینها از اساس غلطه. در حکمت متعالیه صدرایی اثبات شده که علم موجودات مجرد از نوع علم حضوری است. خب اگه علم حضوری باشه، علم حضوری از راه مفاهیم ذهنی حاصل نمیشه. اون علم حصولیه که به واسطه صور و مفاهیم کلی و جزئی حاصل میشه، ولیکن در علم حضوری عالم حقیقت معلوم را در میابد بدون اینکه نیاز به واسطه شدن مفاهیم ذهنی باشد. مثل علم من به نفس خودم، یه علم حضوری است. علم من به حالات نفسانی خودم، مثل اینکه من علم دارم الان شاد هم یا غمگینم، این هم علم حضوریه. یعنی وقتی من ادراک میکنم شاد بودن یا غمگین بودن خودم رو، این رو به واسطه صورت ذهنی و مفاهیم ذهنی که ادراک نمیکنم بشه علم حضوری. اینو نه، بل وجدان در خودم به علم حضوری این حالات نفسانی مثل غمگین بودن، شاد بودن، خوشحال بودن و امثال اینها را میابم. و فیه این اشکال علام است، ان الکلام منقول الی ما عنده من الصورت المعقوله. این فیه یعنی اشکالی سخن اینه که ما نقل کلام میکنیم به اون چیزی که نزد اون عقل کلی هست از اون صورتهای معقوله، یعنی نقل کلام میکنیم به اون مفاهیم کلی یا صور معقولهی که نزد عقل فعال هست. و این از کجا آمده؟ و هیه صورتون معقولتون، اینا خودشون یک مفاهیم کلی هست. صورت معقول، معقول یعنی کلی، چون قوه عاقله مفاهیم کلی رو درک میکنه. مدرکات قوه عاقله رو در اصطلاح فلسفه میگن معقولات. خب این صورت‌های عقلی و مفاهیم کلی خودشون تقتضی مطابقاً فیما وراءها تطابقه، خود این مفاهیم کلی که در عقل مجرد هست، خود اینها اقتضا می‌کنن یک مطابقی را، یعنی یک نفس الامری می‌خواهند که ماوراء این صور کلی باشد و این صور کلی با اون نفس الامر یا بگید با اون مطابق مطابقت کنند. بالاخره اینها هم مفاهیم کلی هست. علم از نوع علم حصولی است دوباره سوال میشه این مفاهیم کلی از کجا بفهمیم صادق است؟ طبق مبنای شما باید بگید او هم یه نفس الامری داره. و اگر نقل کلام به او نفس الامر بکنیم، ناگزیرید بگید یک عقل مجرد بالاتر. همینطوری که سوال رو ادامه بدیم سر از تسلسل در میاریم. دقت میکنید؟ پس این تعبیر که مراد از نفس الامر مجرد عقلی است که همه ی صور معقوله و ادراکات نزد او هست، این حرف غلطیه. و قیلا یه قول دیگری هم هست که اومدن گفتن که مراد از نفس الامر یعنی نفس الشیء. به بیان دیگه گویی کلمه ضمیر، ما در واقع نفس الامر نه، اینجوری میگن گویی به صورت نفسهو بوده، نفسهو یعنی خودش، و اینا اومدن ضمیر هو رو برداشتن به جاش اسم ظاهر امر رو، الامر رو قرار دادن. دقت میکنید؟ و از اینجوری میگن، میگن نفس الامر در اصل نفسهو بوده که ضمیر هو رو برداشتن و به جای ضمیر هو الامر گذاشتن، نفسهو تبدیل شده به نفس الامر. دقت میکنی؟ خب پس نفس الامر یعنی خودش. وقتی که میگیم قضیه مطابق با نفس الامر است، یعنی قضیه مطابق با خودشه. این قضیه یه معنایی دارد، یه مفهومی دارد، او رو که تحلیل میکنیم میرسیم به خوده. خب این تعابیر غلطی است از نفس الامر. لذا علامه طباطبایی میفرمایند که این سخن شما برفرض بگیم آقا مثلا حرف اینها رو اینجوری توجیه کنیم، بگیم منظور شما اینه که مراد از نفسهو یا نفس الامر خودشه است، مثلا مراد از نفس الامر در قضیه خارجی میشه خارج، قبول، یعنی خودشه، یعنی خود وجود خارجیشه. پس وقتی میگیم فلان قضیه صادق است، میگی چون مطابق با خودشه. حالا خودش کجا؟ اگه قضیه خارجی باشه میشه مطابق با خودش، یعنی در خارج. اگر بگید قضیه ذهنی است و بگید نفس الامر یعنی خودش، نفسه، او، وقت میگیم خودش کجایه، یعنی مطابق قضیه ذهنی که خودشه کجاست، میگیم ذهنه. اینو قبول کردیم. قضیه خارجی مطابقش یا نفس الامرش میشه خودش در خارج، قضیه ذهنی مطابق یا نفس الامرش میشه خودش یعنی در ذهن. ولیکن ما یه سری گزاره هایی رو بحث کردیم که نه وجود خارجی دارن نه وجود ذهنی، مثل گزاره های عدمی، عدم العلته، علتون لعدم المعنی، اینا رو در جلسات قبلی مفصل بحث کرد. خب اینجا میخوای چی بگی؟ این که نه ذهنی دارد نه خارجی. گزاره های عدمی اصلا نفسیت به این معنا که یا در خارج باشن یا در ذهن باشن ندارن، که بنده توضیح دادم یعنی که، یعنی چی که در خارج و در ذهن نیستن جلسه پیش. خب در مورد گزاره های عدمی حرف شما صادق نخواهد بود. و قیل المراد به نفس الامر نفس الشیء، گفته شده مراد از نفس الامر خود شیء. فهو من وضع الظاهر موضع الضمیر، گویی ما اسم ظاهر رو به جای ضمیر قرار دادیم، یعنی در اصل نفسه بوده، اومدیم الامر رو که اسم ظاهره به جای ضمیر هو قرار دادیم. فکون العدم مثلا باطل الذات فی نفس الامر کونه فی نفسه کذلک. و پس مثلا وقتی میگیم عدم باطل الذات است، یه گزاره رو میگیم عدم باطل الذات است، این نفس الامرش یعنی چی؟ یعنی خودش، خود عدم بگونه ایست که باطل الذات است. به بیان دیگر معنای این که مثلا گفته میشه عدم در نفس الامر باطل الذات اینه که عدم فی نفسه این چنین است، یعنی عدم بگونه ایست که به خودی خود همینطوری، یعنی باطل الذات است. اشکالی که بر این نظریه گرفته میشه خدمتون عرض کردیم. خب شما میایید مثال میزنید مثلا به عدم. خب عدم و نیستی نه در ذهن مطابق دارند و نه در خارج، لذا عدم نفسیت و ذاتی ندارد. تا مثلا شما بخوای بگی که عدم خودش خودشه و احکام عدم مطابق با خودشه، مثلا دقت میکنی از این معنای محصلی ای سخن ندارد. و فیه انما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن لا نفسیت له حتی یطابقه هو و احکامه. اشکالش اینه که آن چیزی که نه در خارج و نه در ذهن مطابق و مصداق ندارد، نفسیتی برای آن نیست تا اینکه مطابق با آن باشد و احکام در واقع احکام عدم مثلا مطابق با آن نفسیت باشد نفسیتی ندارد، ذاتی ندارد که بگیم مثلا احکام عدم مطابق با خودش است یا خود عدم مطابق با خودش از چنین تعبیری. اینا به عبارت دیگه مثلا میگفتن به جای اینکه ما بگیم هازا کذا فی نفسهی، فلان شی فی نفسه چنین است، گفتن هازا کذا فی نفس الامر. دقت میکنید؟ ما مثلا میگیم آقا این مثلا دیوار فی نفسه این چنین است، هازا کذا فی نفسه. حالا او ضمیر رو برداری به جاش امر بذاری میشه نفس الامر، یعنی به جای اینکه بگی هازا کذا فی نفسهی اومدن گفتن هازا کذا فی نفس الامر. دقت میکنه؟ یعنی این چنین است فلان چیز در خودش به تعبیری. دقت کردین؟ حالا با مثال توضیح دادم. مثلا در قضیه خارجیه خودیت فلان چیز به همین وجود خارجیشه. وقتی میگیم که انسان ناطق است به عنوان یک قضیه خارجی، یعنی خود انسان در خارج چنین است که ناطق باشد. خب این معنا معنای محصلی ندارد. خب تا فرع سامن، چون ابتدای بحثه، این رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.